با ما هستند از ما بول میگیرن، حتما عنوان میکنن که داوران ایرانی رشوه بگیر هستند. من اعتقاد دارم که باید از راهش حرکت بکنیم.
با گزارش ورزشی همکارم فریبرز غریب به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران 6 صبح به وقت پراگ رسیدیم. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا ما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. وزیر خارجه آمریکا میگوید پنجره دیپلماسی برای ایران همچنان باز است. رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد ادامه بحران بودجه در آمریکا نظام جهانی را با اختلال روبرو می‌کند. در ادامه تلاش‌ها برای خروج از بحران بودجه در آمریکا، رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه سنا با یکدیگر گفتگو کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران خروج اورانیوم غنی شده از کشور را خط قرمز ایران توصیف کرد. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، جان کری و کاترین اشتون روز یکشنبه درباره ایران گفتگو کردند. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. فرمانده سپاه پاسداران ادعای موافقت آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا را فریبکاری خواند. شمار جانباختگان ازدحام جمعیت در مراسم مذهبی در هند به 91 کشته رسید. 7 تن از امدادگران صلیب سرخ در سوریه ربوده شدند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته است الان هم میگوییم اسرائیل باید از صحنه روزگار برداشته شود. به گفته وزارت خارجه ایران در حاشیه مذاکرات ژنو ایران و آمریکا به طور دوجانبه با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. شورای ملی سوریه گروه اصلی در ائتلاف ملی مخالفان اعلام کرد در نشست احتمالی ژنو شرکت نمی‌کند. رشته انفجارهای روز یکشنبه در عراق دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. جسد یک شهروند آمریکایی که در بازداشت پلیس مصر بود در داخل سلولش پیدا شد. و سرانجامی که معاون رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما صبحانه با خبر رو پی میگیریم. با ادامه درگیری ها در سوریه و از غرق شدن 200 آواره سوری در دریا خبری خواهیم داشت. همچنین نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگی و البته اخبار روزنامه های صبح تهران رو هم مرور خواهیم کرد. با ما بمانید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
درگیری‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. خبرها حاکی از آن است که شامگاه گذشته 2 انفجار در دمشق پایتخت سوریه روی داده است. همچنین شماری از کارکنان سازمان جهانی صلیب سرخ هم روبوده شدند. همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. صبحتون بخیر آقای جزائری.
خانم کریمی، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزائری، از مهمترین خبرها و تحولات میدانی سوریه چه خبر؟
همطور که گفتید، اینطور که خبرگزاری دولت سوریه گزارش داره 2 انفجار شب گذشته در دمشق روی داده. در مرکز دمشق میدان امویان در نزدیکی ساختمان صدا و سیمای دولتی سوریه، خبرگزاری دولت سوریه گفته که در این انفجارها تنها ورودی و دروازه صدا و سیمای دولتی آسیب دیده و آسیب جانی به هیچ کس وارد نشده. اما در مورد رو بودن کارکنان سازمان صلیب سرخ، اینطور که سخنگوی این سازمان گفته، آقای ایوان واتسون، 6 تن از کارکنان صلیب سرخ در حالی که از شهر شمالی ادلب به دمشق برمیگشتند به همراه یکی از کارکنان سازمان هلال احمر سوریه توسط افراد مسلح روبوده شدن. گفته هیچ ارتباطی با این افراد مسلح، نه اینکه جزء کدوم یکی از گروه ها هستن، هنوز سازمان صلیب سرخ نداره، اما نگفته اونهایی که روبوده شدن تابعیت چه کشورهایی رو دارن.
آقای جزائری، در کنار این خبرها تحولات سیاسی هم در جریان، گویا اختلاف جدیدی هم در ائتلاف اپوزیسیون سوریه بر سر شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح روی داده.
ائتلاف ملی اپوزیسیون و انقلاب سوریه از گروه‌های متعددی تشکیل شده. بزرگترین گروهی که در این ائتلاف حضور داره شورای ملی سوریه است که در سال 2011 تشکیل شده به ریاست جورج صبرا. آقای جورج صبرا روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته اگر ائتلاف ملی سوریه در کنفرانس بین المللی صلحی که آمریکا و روسیه بر سر برگزاری اون به توافق رسیده بودن بخواد شرکت کنه، شورای ملی از ائتلاف خارج میشه، چرا که قبول نداره شرکت در کنفرانس بین المللی صلح موسوم به ژنو رو به خاطر وخیم بودن اوضاع مردم سوریه. و گفته تا وقتی که اوضاع انسانی در این شرایط به سر میبره، صلح و گفتگو با نظام سوریه هیچ معنایی نداره.
و گویا مصیبت‌های آوارگان سوری و غیر سوری هم پایانی نداره. خبرها از غرق شدن یک کشتی حامل آوارگان حکایت می‌کنه، کشتی که گفته میشه از سواحل لیبی هم به اون شلیک شده. جزئیات بیشتری از این خبر دارید؟
این در دو ماه اخیر این حادثه و غرق شدن کشتی آوارگان بسیار داره اتفاق میفته. آخرینش گویا شامگاه پنجشنبه یا صبح جمعه اتفاق افتاده. یک کشتی حامل 350 یا 375 آواره سوری و فلسطینی که ساکن سوریه بودن از سواحل لیبی حرکت کرده به سمت ایتالیا. در بین راه بعد از یک ساعت از حرکت یک قایقی که اعلام کرده از نیروهای گشت ساحل لیبی هست خواسته از کشتی متوقف بشه، اما این قایق نه پرچم لیبی داشته نه حاضران در اون لباس فرم داشتن. کاپیتان کشتی قبول نکرده متوقف بشه، به سوی کشتی تیراندازی شد از سوی قایق. بعد از مدتی از حرکت این قایق نتونسته به حرکت خودش ادامه بده چون موتورهاش آسیب دیدن و سوراخ شده بوده، آب در اون میرفته. کاپیتان کشتی تماس میگیره با گشت ساحلی ایتالیا و مالت، بهش میگن که 40 دقیقه دیگه فقط میتونن برسن، اما بعد از 20 دقیقه کشتی واژگون میشه و بسیاری از حاضران در آن گفته میشه 200 نفر که 100 نفر از اونها کودک هستن غرق میشن.
آقای جزیری از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما خانم کریم.
جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم اعلام کرده اگر در روند بازنشستگی استادان دانشگاه‌ها خلاف یا اشتباهی صورت گرفته، این امر قابل تجدید نظر است و آنها می‌توانند به دانشگاه‌ها برگردند. در حال حاضر سرپرست دانشگاه علوم طباطبایی هم از بازگشت تعدادی از استادان بازنشسته این دانشگاه خبر داده. گزارشی بشنویم از همکارم آبتین صدر.
حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی میگوید که 13 تن از استادان بازنشسته این دانشگاه بازگشته و مشغول تدریس در دوره دکترا هستند. این در حالی است که پیش از این جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته بود استادانی که برخلاف مقررات بازنشسته شده اند می توانند به دانشگاه ها برگردند. اکنون حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین روند بازگشت استادان بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی گفته که بر اساس قانون بازنشسته ها به طور رسمی نمی توانند دوباره بازگشت و فعالیت کنند مگر اینکه هیئت دولت تصویب کند. این در حالی است که بر اساس قانونی که در سال 1385 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان آیین‌نامه تکریم بازنشسته‌ها تصویب شد، استادان بازنشسته می توانند تا 10 ساعت حق تدریس داشته باشند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی مقیم فرانسه، می گوید که بازگشت استادان بازنشسته را می توان از دو بعد بررسی کرد.
بعد اول به کیفیت آموزشی و آکادمی که دانشگاه ها برمیگرده، یعنی بسیار از استادایی که اخراج شدن یا ناخواسته بازنشسته شدن در حقیقت استادای خیلی مهمی بودن برای دانشگاه، کسایی بودن که تحقیقات مهمی داشتن و بنابراین بازنشسته شدن اونا و رفتن از دانشگاه یک لطمه علمی برای دانشگاه ها بود، به خصوص در مورد دانشگاه علامه طباطبایی، برای اینکه این دانشگاه در واقع لطمات زیادی از سیاست‌های رئیس قبلیش آقای شریعتی خورده بود. بحث دوم بحث عدالت آکادمیک است، یعنی کسانی که به ناحق و به خاطر عقایدشون بازنشسته شدن یا از کار برکنار شدن، چنین عملی در واقع از نظر نمادین یه نوعی بازگشت به استقلال دانشگاه است، یعنی احترام به دانشگاه است. میشه گفتش که چنین اقدامی با وجود اینکه ممکنه تعداد خیلی زیاد از استادا رو در بر نگیره، اقدام بسیار مهمی هست.
به گفته سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی تا کنون از 13 استاد بازنشسته که به گفته او چهره های علمی برجسته هستند و هنوز توانایی تدریس دارند، دعوت شده تا در دوره های دکترای دانشگاه علامه طباطبایی تدریس کنند.
آبتین صدر گزارش میداد. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، فردا و پس فردا مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو آغاز میشه و ادامه پیدا خواهد کرد. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد این موضوع با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای حسین کریم‌مداری، ایشون کار هستن که مثلا در همه کار دخالت میکنن. این آقا افسر خون ایرانیان آلوده است، نه خودش بلکه خانوادهش، بلکه تمام فک و فامیلش. اینا چه کاری که به روز ایرانی ها نیاوردن؟ هم داره حرف میزنه. با تشکر.
با این اختلافی که بین کنگره آمریکا و رئیس جمهور پشت اومده، الان چند روز دولت آمریکا تعطیله و اگر تا چند روز دیگه هم به توافق نرسن و سقف بدهی های دولت آمریکا بالا نره، مشکلات مالی که به وجود خواهد اومد تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار میدن. ای کاش اینا مثل ما یه ولی فقیه داشتن که با یه حکم حکومتی این مشکل رو حل کرده بود و همه مردم گرفتاریاشون حل میشه.
ضمن تشکر و تقدیر از اقدامات آقای روحانی و اینکه برخی زندانی سیاسی را آزاد کردن، می‌خواستم ببینم که تصمیمشون بالاخره در مورد آقایون کروبی و موسوی چیه و چه برنامه‌ای برای این بزرگواران دارن.
بر شما، من از شما خواهشم اینه که نسبت به حقوق زنان و دختران بیشتر برنامه پخش کنید و در این موضوع بیشتر صحبت کنید و در موضوع زنان و دختران برنامه‌های ویژه‌ای پخش کنید.
سلام، من یه دانشجو هستم، از ایران تماس میگیرم. چرا من الان باید بیکار باشم با 23 سال سن؟ خدا من دردم رو باید به کی بگم؟ مرسی از شما که صدای من رو پخش میکنی.
آقای خاتمی، شعار مرگ بر آمریکا ایران رو به این روز انداخته. این منطق مورد نظر شماست؟
جشنواره‌های بین‌المللی در ایران فرصتیه برای علاقه‌مندان تا با برخی از آثار هنری مطرح جهان آشنا بشن. سیومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه هم در تهران امروز کار خودش رو آغاز می‌کنه. همراه هستیم با فرج سرکویی تا بررسی کنیم اخبار فرهنگی امروز رو و از جمله آغاز به کار این جشنواره رو. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام می‌کنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، برای ما میگید که در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران قرار هستش که چه فیلم‌هایی اکران بشه؟
بله، سیومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران همونطور که شما هم گفتین از امروز کار خودش را آغاز میکنه. این جشنواره را انجمن سینمای جوان برگزار میکنه. 2002 فیلم ایرانی انتخاب شده که در بخش ملی به اصطلاح خودشون به نمایش در میاد، در بخش‌های مختلف داستانی، مستند، تجربی، پویانمایی و غیره، و 2500 فیلم هم از 109 کشور جهان فیلم کوتاه به نمایش در خواهد آمد. بنابراین جشنواره پرباری خواهد بود. قرار است 19 جایزه هم اعطا بشه به بهترین فیلم در بخش‌های داستانی، مستند و همچنین تصویر، صدا، فیلمنامه، تحقیق و پژوهش و غیره. یه بخشی هم داره به نام بهترین استعداد جوان که در 3 بخش جایزه خواهند داد. یکی از کارهای جالبی که امسال کردن این هستش که برگزیده 30 دوره این جشنواره رو فیلم‌های برگزیده رو نمایش خواهند داد. در این دوره همچنین بخش مسابقه آسیا داره و بخشی بر یه بخشی هم داره به نام مرور بر آثار انیمیشن جهان که بخش بسیار جالبی، امیدواریم باشه اگر واقعا آثار خوبی انتخاب کرده باشن، و همچنین بخش‌های دیگری مثل دنیای پیرامون پنج قاره. این جشنواره از امروز شروع میشه و تا 28 مهر ماه ادامه داره.
آقای سرکویی، در حالی که نمایش کلفت‌های ژان در جشنواره تئاتر دانشجویی ایران رد شده بود، اما به جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشجویی اسکناپ راه پیدا کرده. برای ما بگید که چی شد که در ایران رد شد و چه شد که در این جشنواره پذیرفته شد؟
خب اون رد شدن و این انتخاب نشون میده که داورانی که این نمایش رو رد کردن در واقع با معیارهای تئاتر دانشجویی که تئاتر آوانگارد و تجربی و پیشرو هست چندان آشنایی ندارن. کلفت‌های جان یک نمایشی است که بر اساس نمایشنامه بسیار معروف کلفت‌ها اثر ژان ژنه نوشته شده. میدونیم که کلفت‌ها یکی از شاهکارهای ادبی قرن 20 بود. ژان ژنه که نویسندگان بزرگ بود، هم پای سارت و دیگران در اون دوره بسیار مشهور بود. کلفت‌ها هم یکی از نمایشنامه‌های بسیار زیبایی هست. حالا اساس این نمایش آقای رضا بصیرزاده و آمده است با همکاری آقای غفوری صنعتی نمایش کلفت‌های جان رو نوشته، یک کار دانشجویی است که رضا بصیرزاده کارگردانی میکنه و خوشبختانه به 15 اون جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی اسکناپ راه یافته که از 5 تا 11 دسامبر در کوزوو برگزار خواهد شد که در این جشنواره 1500 فیلم از 50 دانشگاه دنیا و 50 تئاتر 100 فیلم دانشجویی و 15 تئاتر دانشجویی به نمایش خواهد در خادمت. حالا اشاره‌ای که کردین که رد شد این بود که در جشنواره تئاتر دانشجویی ایران این در مرحله دوم در 16 جشنواره تئاتر دانشگاهی این اثر رو به عنوان بی‌کیفیت رد کردند، اما خب نشون میده که انتخابشون نادرست.
آقای سرکوهی، نمایشگاه نقاشی در هوای مردن در تهران برپا شده، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشه؟
خب اسم چندان جالب و بسیار کششداری نیست. این نمایشگاه نقاشی های مصطفی مظفری و نازیرا جهانگیر هست در گالری آتبین. 41 اثر مشترک نقاشی ارائه کردن این دو هنرمند با تکنیک های گواش و آکریل روی مقوا. بعضی از کاراشون هم هستش که باز تولید برخی عکس های قدیمی است با موضوع مردگان که در این ارائه شده. ما میدونیم که در گذشته از مرده ها چهره می کشیدن، بعد هم می دونیم که در مصر مومیایی می کردن یا در آمریکای لاتین ماسک می گرفتن از صورت مرده ها و معمولا در بعضی جوابه رسم است که وقتی کسی می گیره یه عکسی از اون می گیرن آخرین عکسش رو. برحال حالا در این آثاری هم که ارائه شده کوشش شده که این فضا ارائه بشه. این نمایشگاه تا 30 مهر ماه ادامه دارد.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده برای بررسی اونچه روزنامه‌های امروز تهران در صفحات میانی خودشون کار کردن. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های اعتماد و جامعه جم از احتمال قطع یارانه نقدی 22 میلیون نفر در ایران خبر دادن.
بله همینطور هست. امروز روزنامه‌های اعتماد و جامعه جم به نقل از آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خبر دادن که دولت آقای روحانی هر ماه 1000 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی مردم کسر بودجه داره. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای نوبخت این خبر رو در یک برنامه تلویزیونی هم اعلام کرده و گفته که از 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی که هر ماه باید پرداخت بشه حدود 1000 میلیارد تومان امسال از ابتدای سال دولت کسر بودجه داشته، اما دولت آقای احمدی نژاد از منابع دیگری و به شکل غیرقانونی اون رو تامین می‌کرده. آقای محمد صادق جنان صفت هم در روزنامه اعتماد نوشته که دولت آقای روحانی میراثدار خطاهایی که دولت آقای احمدی نژاد انجام داده، چرا که بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت آقای احمدی نژاد نباید به همه مردم یارانه نقدی پرداخت میکرد، بلکه باید شناسایی میکرد اقشار پردرآمد رو و فقط به اقشاری که مشکل دارن یا نیازمند یارانه نقدی بودن به اونها یارانه نقدی پرداخت میشد. در این حال روزنامه جامعه جم هم گزارش مفصلی در همین باره و درباره همین کسری 1000 میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه ها منتشر کرده. این روزنامه نوشته که به نظر می‌رسه که دولت آقای روحانی به سرعت در حال تصمیم گیری درباره قانون هدفمندی یارانه ها هست، چرا که مشکلات مالی و کمبود درآمد دولت اون رو ناگزیر کرده که مشکل یارانه نقدی رو هرچه سریعتر حل بکنه. به همین دلیل روزنامه جامعه جم نوشته که دولت آقای روحانی قیمت آب رو هم روز گذشته به طور رسمی گران کرده و در صدد هست با حذف اقشار پردرآمد از فهرست یارانه بگیران نقدی کسر بودجه دولت رو جبران کنه.
آقای رفیع‌زاده، در حالی که دیروز سه روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان در مورد حذف شعار مرگ بر آمریکا مطالبی رو منتشر کرده بودند، امروز روزنامه‌های کیهان و جوان به این موضوع پرداختند.
بله، روزنامه های کیهان و جوان که هر دو روزنامه اصولگرا هستند، امروز حملات تندی رو علیه آقای هاشمی رفسنجانی، علیه روزنامه های اصلاح طلب و همچنین علیه مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی و حتی برخی از بستگان آقای خمینی آغاز کردن. روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در یکی از گزارش های خودش به نقل از آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه آقای باستاران نوشته که عده‌ای در حال تحریف سخنان آقای خمینی هستند برای اینکه رابطه با آمریکا رو به سمت سازش پیش ببرن. ایشون گفته که سپاه و بسیج هوشیار هستند و اجازه تحریف در نظرات آقای خمینی رو نمیدن. روزنامه کیهان هم از عنوان کلاهبرداری استفاده کرده و نوشته که واکنش آقای حمید انصاری رئیس مؤسسه تنظیم نشر آثار آیت الله خمینی در قبال سخنانی که آقای هاشمی رفسنجانی درباره موافقت آقای خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا بیان کرده بود ناکافی هست. روزنامه کیهان در این حال نوشته که خود سخنان آقای هاشمی رفسنجانی هم متعلق به 3 سال پیش هست که در هفته‌های اخیر بار دیگر در رسانه‌ها منتشر شد.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم که همراه ما بودید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودشون رو سلطانی راد معرفی کرده برای ما نوشته مذاکره ایران با کشورهای غربی حق جدید رژیم است و تنها برای خریدن وقت و سرگرم کردن ملت ایران است تا ایران توسط خودش و اطرافیانشان چپاول شود. شنونده دیگری به نام حسن خطاب آیت الله خامنه‌ای نوشته شما صدها نفر را کشتید، صدها نفر فراری شدند و صدها نفر زندانی شدند. احمدی نژاد هم کشور را به فقر و نابودی رساند و حالا در برابر آمریکا تسلیم قهرمانانه را انتخاب کرده اید. ادامه میدیم برنامه صبحانه با خبر امروز رو با جهان موسیقی و بردی و افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز باز هم درباره جشنواره ایران آوای امروز صحبت میکنم. جشنواره که دیشب آخرین روزش رو پشت سر گذاشت. جشنواره با محوریت هنر موسیقی و با حضور هنرمندان برجسته ایرانی. رویدادی جالب توجه که البته در کشور آلمان برگزار میشد. جشنواره که از جمعه آغاز شده بود و 3 شب هم ادامه داشت. این جشنواره همزمان در شهرهای هامبورگ و کلن برپا بود و من تو این بین به شهر کلن رفتم، چرا که این شهر هر شب در 2 مکان میزبان هنرمندان ایرانی بود.
تو باطل شد بس توبه و پرهیزه که از عشق تو باطل شد.
قبل از این که راجع به اجراهای آخرین روز جشنواره ایران آوای امروز حرف بزنم، بگم این جشنواره رو انجمن دیوان به راه انداخته و تونسته حتی فیلارمونی های بزرگ کلن و هامبورگ رو متقاعد کنه که با اونها همکاری کنند. انجمن دیوان رو ایرانی های نسل دوم ساکن شهر کن و اطرافش به راه انداختن به این هدف که بتونن فرهنگ ایرانیان دور از سرزمینشون رو از نو بشناسن و البته معرف اون هم باشن. انجمن دیوان البته تو وبسایتش تو معرفی جشنواره ایران آواهای امروز در مقاله‌ای کلی راجع به موسیقی به اصطلاح زیرزمینی تو ایران حرف زده که البته مثل همه برخوردهای تکراری نسبت به عرصه موسیقی مستقل ایرانی نهایتاً نتونسته تعریفی مناسب از این عرصه ارائه کنه، اما این تصور رو به وجود آورده که در این جشنواره ما باید شاهد حضور هنرمندانی باشیم از عرصه موسیقی به اصطلاح زیرزمینی، یا حداقل هنرمندانی تو این جشنواره بیان که جریان‌های رسمی حامی اونها نباشن، که البته تو جشنواره ایران آوای امروز این اتفاق نیفتاده و 1-2 چهره فقط از عرصه موسیقی مستقل ایرانی تو این جشنواره حضور داشتند. از اجراهای آخرین روز بگم در کن. اول از همه در فیلارمونی که یکی از جاذبه های گردشگری این شهر به حساب میاد، محمد رضا مرتضوی به روی صحنه رفت. مرتضوی که خودش ساکن آلمانه، یک نوازنده سازهای ضربی و تنبکه و البته این ساز ایرانی رو مرتضوی به شکلی منحصر به فرد میزنه. او تلاش میکنه که از چارچوب های رایج و سنتی نواختن تنبک فاصله بگیره. بعد از اجرای محمد رضا مرتضوی، این پدرام درخشانی بود که با گروهش به روی صحنه رفت. درخشانی که موسیقیش یک جور تلفیقی از موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی با سبکایی مثل راک یا جز، بنیانگذار گروه رومیه و تا به حال با گروه رومی سه آلبوم رومیه 1، 2 و 3 رو منتشر کرده. تو اجرای دیروز درخشانی رو نوازنده های برجسته‌ای مثل دارا دارایی، نوازنده ساز بیس همراهی می‌کرد.
در آغوش گیرمت ای ماه، با که دست در آغوش می کنی،
اما در آخر از آخرین اجرای دیشب بگم که در کل اما در یک مکان دیگه برگزار می شد، اجرای گروه پالت در سالن اشتادگارتن کل. گروه پالت این سالن رو پر کرده بود و البته به خیلی ها هم بلیط نرسید تا اجرای این گروه رو از نزدیک تماشا کنن، و تا اونجایی که متوجه شدم خیلی ها بودن که از راه دور، مثلا از شهر برلین 8 ساعت مسافرت با اتوبوس رو تحمل کردن تا اجرای گروه پالت رو در شهر کل از نزدیک ببینند. پالت که به تازگی تور اجراهاش رو در ایران و در شهرهای مختلف مثل شیراز، سنندج و زنجان برگزار کرده بود، برای بار اولی که بیرون از ایران اجرا داشت. پالت گروهیه که به تازگی شکل گرفته و اولین و تنها آلبومش رو اسفند پارسال منتشر کرده، آلبومی به اسم آقای بنفش. اما به نظر میاد همین مدت فعالیت کوتاه هم براش کافی بوده که طرفداران زیادی رو دست و پا کنه، چه داخل ایران چه بیرون از کشور. به هر حال ما با هم به یکی از آهنگهای گروه گوش میدیم، آهنگی به اسم نرو بمان.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برنامه رادیویی صبحانه با خبر همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.
شب‌های تار دل
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 به وقت اروپای مرکزی با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله یک ساعت و نیمه صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد هم تا ساعت 8:30 بامداد با شما خواهم بود و یک بار دیگه همکارم حسن جعفری در استودیوی صبحانه با خبر. آقای جعفری
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت پنجره دیپلماسی در قبال ایران همچنان باز است. وزیر خارجه آمریکا که از طریق ویدیو کنفرانس برای نشست روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی است. از سوی دیگر روز یکشنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کردند. دوره تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار شود. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اگر سقف استقراض دولت آمریکا تا روز پنجشنبه افزایش نیابد، نظم جهانی به شدت مختل می‌شود و اقتصاد جهان بار دیگر با خطر رکود روبرو خواهد شد. خانم لاگارد این اظهارات را در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC ایراد کرده است. اما در ادامه تلاش‌ها برای خروج از بحران بودجه در آمریکا، رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه در سنا روز یکشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنا بدون اشاره به جزئیات جلسه‌اش با رهبر جمهوری خواهان تنها گفت که مذاکراتشان سازنده بوده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش به خارج موافقت کند. آقای عراقچی که از مذاکره کنندگان اصلی ایران در گفتگوهای ژنو است میگوید ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمل مواد غنی شده به خارج از خطوط قرمز به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده مرکز دمشق پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گفته است این دو انفجار انتحاری بوده و در نزدیکی میدان امویان و ساختمان مدیریت رادیو تلویزیون دولتی روی داده است. به گزارش سانا این انفجارها تلفاتی در بر نداشته. روز یکشنبه همچنین سازمان صلیب سرخ خبر داد که 6 تن از کارمندانش به علاوه یک داوطلب محلی در استان ادلب از سوی افراد مسلح روبوده شدند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران مسئولانی را که گفتند آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده فریبکار خواند. چندی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بخشی از خاطراتش گفته بود که آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده است. شورای ملی سوریه بزرگترین گروه تشکیل دهنده ائتلاف مخالفان بشار اسد میگوید در کنفرانسی که قرار است در ژنو برای بحث درباره سوریه برگزار شود شرکت نخواهد کرد. جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است با توجه به رنجی که همکنون مردم در داخل این کشور میبرند نمیتوانند با رژیم اسد به مذاکره بنشینند. وزارت کشور مصر از پیدا شدن جسد یک شهروند آمریکایی در بازداشت پلیس این کشور در داخل سلولش در اسماعیلیه خبر داد. در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است که جسد این شخص به نام جیمز هنری 55 ساله که افسری بازنشسته توصیف شده در حال حلق‌آویز در داخل سلولش پیدا شده. دادستانی مصر اعلام کرده که جیمز هنری بیش از یک ماه پیش به اتهام نقض مقررات وضعیت فوق‌العاده بازداشت شد و دادگاه روز شنبه تصمیم به تجدید بازداشت موقت او برای یک ماه دیگر گرفته بود. یک رشته انفجار در شهرهای مختلف عراق دست کم 25 نفر را روز یک شنبه کشت. این انفجارها عمدتاً در مناطق تجاری و بازارچه‌های محلی روی داد. شدیدترین انفجار در شهر هله در 95 کیلومتری بغداد روی داد که 8 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. و خبر آخرین که ارتش اسرائیل میگوید یک تونل بزرگ را که از نزدیکی شهر خان یونس در نوار غزه تا داخل مرز اسرائیل کشیده شده بود کشف کرده است. خانم کریمی
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و اما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز 22 مهر ماه 1392 ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مذاکرات ژنو که از روز سه‌شنبه فردا آغاز خواهد شد. همکارم فهمی خضر حیدری گزارش داره در مورد آلودگی هوا و همینطور گفتگویی خواهیم شنید با یک فعال حقوق بشر که از دستگیری بیش از 10 نفر در کرمانشاه خبر میده. یادی از خواننده قدیمی ایرانی بانو مرضیه هم پایان بخش صبحانه با خبر خواهد بود. و اما یک روز مانده به آغاز گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو، گمان زنی‌های بسیاری پیرامون پیشنهادهای دو طرف و چگونگی و نتیجه این مذاکرات مطرح می‌شود، به ویژه در ایران. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
روز سه‌شنبه مذاکرات هیئت ایرانی با نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته ایران در ژنو آغاز می‌شود. گذشته از مذاکرات محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیران خارجه این کشورها، مذاکرات دو روزه ژنو اولین دور مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری است. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران نوشت که طرح پیشنهادی ایران برای ارائه به مذاکرات ژنو آماده شده است. به نوشته ایرنا این طرح چارچوب زمانی دارد و گام‌های متقابل طرفین و گام‌های اول و آخر نیز در آن مشخص شده است. خبرگزاری مهر هم به نقل از یکی از منابع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد ایران در مذاکرات ژنو پیشنهاد جدید خود را به صورت مکتوب ارائه می‌دهد که در قیاس با مذاکرات قبلی گام‌های پیش‌بینی شده متوازن و با در نظر گرفتن نگرانی‌های گروه 5 به علاوه 1 تنظیم شده است. مهر می‌نویسد ایران طرح خود را به هیچ وجه ایدئالیستی تنظیم نکرده و توازن آن نیز به شکلی نیست که طرف غربی بخواهد در صورت داشتن رویکرد منطقی آن را رد کند و به اصطلاح بازی برد برد در طرح ایران به خوبی مشهود است. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در نیوکاسل بریتانیا پرسیدم این پیشنهادات متوازن ایران چگونه می‌تواند باشد؟
تصور من این است که انتظار جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادیش بیشتر متوجه امتیازاتی است که انتظار داره از غرب در مقابل سازش اتمی بگیره، در حالی که پیروزی این مذاکرات بیشتر در گروه امتیازاتی است که جمهوری اسلامی آماده واگذاری اون به منظور رفع نگرانی جامعه جهانی کردن هست و حالا دولت آقای روحانی اظهار میکنن که ما آماده داشتن یک برخورد متوازن با اونها هستیم. این برخورد متوازن زمانی میتونه از دید طرف مقابل منطقی جلوه بکنه که ایران با آمادگی واگذاری اون انتظاراتی رو که اونها دارن رو عملی ببینه، یعنی در مورد فردو تصمیم بگیره، در مورد اورانیوم 20% غنی سازی شده تصمیم بگیره و همینطور در مورد تأسیسات اتمی مثل راکتور در دست ساختمان آب سنگین عراق. حالا این نکات اگر خط قرمزهای ایران هست، واقعا دشواره که نکات دیگری رو در بسته پیشنهادی ایران پیدا بکنیم که بتونه در شروع کار جاذبه لازم رو برای نزدیک کردن نقطه مقابل داشته باشه.
مذاکرات ژنو به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز و سپس در سطح معاونان ادامه می‌یابد و عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به عنوان مذاکره کننده ارشد تیم ایرانی مذاکرات را ادامه خواهد داد. سایت اینترنتی تابناک در گزارشی پیرامون ترکیب اعضای هیئت مذاکره آمریکایی در ژنو از حضور آدام زوبین، مدیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که به نوشته تابناک یکی از سرشناس‌ترین متخصصان تحریم در دولت اوباما و مسئول مستقیم تدوین و اجرای برنامه‌های تحریم اقتصادی علیه ایران است، به عنوان یک رویداد تازه نام می‌برد. رسانه‌ها در جمهوری اسلامی بدون اشاره‌ای به چرخش موسوم به نرمش قهرمانانه رهبر جمهوری اسلامی که باعث رویکرد تازه ایران در مذاکرات با غرب شده است، به این باور دامن می‌زنند که گویا غرب و به ویژه ایالات متحده در این دور از مذاکرات به شکل جدی و به هر قیمتی دنبال توافق با ایران هستند. با توجه به منافعی که دو طرف در این مذاکرات دنبال می‌کنند، درباره تمایل طرفین به دستیابی به توافق چه می‌توان گفت؟ رضا تقی‌زاده:
در وضعیت فعلی ایران روزانه نزدیک به 500 میلیون دلار بابت صادر نکردن نفت، توسعه پیدا نکردن منابع گاز که حالا قطر به جای ایران صادر میکنه و همینطور 2.5 برابر شدن هزینه تجارت خارجی زیان میده. ولی وقتی این دو موقع رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم اصرار ایران برای رسیدن به یک توافق عملی با غرب به مراتب زیادتر از طرف مقابل. در حقیقت وضع موجود به نفع مخالفین برنامه اتمی جمهوری اسلامی و به زیان اقتصاد ملی ایران و جمهوری اسلامی است.
نمایندگان کشورهای عضو 5 علاوه 1 در 5 سال گذشته و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 9 بار با هیئت ایرانی برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند بدون اینکه طرفین بتوانند به توافقی دست یابند.
گزارش همکارم فریدون زهرنگار رو شنیدید. گزارش ها حکایت از تشدید آلودگی هوای پایتخت در روزهای پیش رو دارد. هر سال با آغاز فصل سرما موج تازه ای از آلودگی هوا در تهران آغاز می شود. امسال هم رسانه های داخلی می گویند وضعیت هوای تهران در یک قدمی بحران است. فهیمه خضرحیدری گزارش می دهد.
پاییز تهران زیباست، باران که میزند شهر تازه میشود و شهروندان نفسی میکشند. با این حال اما وارونگی هوا در نیمه دوم سال پایتخت پاییزی ایران را آلوده تر از همیشه میکند و هر سال همین موقع ها هشدارهای ورود به بحران تازه آلودگی هوا هم با پاییز تازه از راه میرسد. همزمان آنها که مسئولیت دارند هم از مجموعه مدیریت شهری و سازمان محیط زیست گرفته تا مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات فوری میگویند و کمیته مدیریت بحران تشکیل میدهند. با همه اینها اما همین امروز نیم قرن از آغاز موضوع آلودگی هوا در تهران می‌گذرد و هنوز آنچه که حل نشده بالای سر شهر باقی است، آلودگی موذی و خاموشی است که از انواع بیماری‌های قلبی و تنفسی گرفته تا انواع سرطان‌ها و ناباروری را برای شهروندان همراه آورده. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست است. از او می‌پرسم آیا به درازا کشیدن حل بحران آلودگی هوا آنطور که بعضی مقامات مسئول در این زمینه می‌گویند به دلیل فقدان قانونی جامع و کامل در زمینه مقابله با آلودگی هواست؟
قانونی تصویب شد سال اوایل دهه 50 در ارتباط با شهرداری‌ها و وظایف شهرداری‌ها که چگونه مسئله آلودگی هوا رو تا جایی که میتونن کاهش بدن، اما به تدریج به دلیل افزایش جمعیت در پایتخت مسئله آلودگی هوا هم بحرانی شد، تا اینکه در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسید که بسیار قانون در برگیرنده و شامل و کاملی است. اگر اون قانون به درستی انجام میشد، شاید تا حالا وضعیت آلودگی هوا به این شدت بحرانی نمی بود.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران از افزایش 55% تعداد روزهای ناسالم در نیمه اول مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است. به گفته یوسف رشیدی، در 15 روز آغازین مهر ماه سال جاری پایتخت ایران تنها 2 روز در شرایط هوای سالم قرار داشته، هوای پاک نداشته و 13 روز را هم با هوای ناسالم گذرانده است. سام خسروی فرد یکی از دلایل شکل‌گیری چنین وضعیتی را در صنایع خودروسازی و سوخت مصرفی اتومبیل‌ها در ایران جستجو می‌کند.
می‌دونید که بعد از تحریم‌ها ایران دست به تولید سوخت زد، دست به تولید بنزین زد و اون شعار خودکفایی رو مرتبا تکرار کردن و سوخت تولید داخل به گفته مقامات دولتی و البته نمایندگان مجلس اساساً فاقد کیفیت هست. اما موضوع سوخت یک موضوع هست، موضوع دیگر وجود خودروهای تولید داخلی که کیفیت لازم رو ندارن، یعنی نبود رقابت. خودروساز داخلی هر خودرویی که تولید بکنه در بازار به فروش میرسه و میدونید که لابی خودروسازی در ایران به شدت قوی است. مسئله دیگر مسئله نبودن در واقع سیستم ناوگان حمل و نقل شهری است، در واقع به اندازه نیست، تکاپوی اون خیلی عظیم جمعیت رو نمی کنه. و خب مسئله مهاجرت به شهر تهران و افزایش جمعیت شهر تهران هم مزید بر علت میشه که این معضل گره کوری داشته باشه و به راحتی این گره هم باز نشه.
اولین نشانه های آلوده شدن هوای تهران را کارشناسان پیش از انقلاب و در سالهای دهه 40 دیده بودند، وقتی که تازه بر جمعیت خودروهای پایتخت افسوده میشد. از آن سالها تا امروز چیزی نزدیک به نیم قرن گذشته، اما هنوز به گفته رئیس سازمان محیط زیست تهران اجرایی نشدن برنامه‌های طرح جامع کاهش آلودگی هوا و ضمانت اجرایی نداشتن مواد این برنامه مانعی است بر سر راه حل بحرانی که مستقیما سلامت کلان شهرنشینان را نشانه رفته است. راه حل‌ها فوری و مقطعی است. فعالیت بدنی در زنگ ورزش مدارس متوقف می‌شود، ساعت کار اداره‌ها و سازمان‌های دولتی هم تغییر می‌کند. همه اینها اما در تمام سالهای گذشته چیزی از بحران آلودگی هوا در پایتخت و کلان شهرهای ایران کم نکرده است.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری را شنیدید. روز شنبه 12 اکتبر برابر با 20 مهر ماه دانشگاه هاروارد آمریکا شاهد اولین دوره اعطای جوایز سینا به 12 تن از چهره‌های شاخص ایرانی بود. این جایزه را عده‌ای از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های شهر بوستون از ایالت ماساچوست از این پس نیز هر سال به ایرانیانی که در 7 حوزه هنر، علوم، کسب و کار، پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی و فعالیت‌های عمل منفع درخشیدند اهدا خواهد کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با یکی از برگزار کنندگان مراسم روز شنبه از او خواسته پاسخ خود را با نام 12 برنده جوایز امسال سینا آغاز کند. علی کبیری، محقق الکترومغناطیس در دانشگاه هاروارد در بوستون.
جوایز گیرنده های ما آقای بهرام بیضایی هستند، کارگردان سینما و تئاتر، آقای دکتر نادر انقطا، استاد الکترومغناطیس و اپتیک، آقای همای کاتوزیان، استاد اقتصاد و منتقد ادبیات و تاریخ ایران، دکتر غلام پیمان، جراح و چشم‌پزشک. اینها علاوه بر لوح سینا $10,000 جایزه نقدی دریافت کردند. علاوه بر این 8 نفر هم لوح مشاهیر سینا را دریافت کردند. این 8 نفر عبارتند از استاد محمود فرشیان، نقاش برجسته ایرانی، دکتر مهدی فخارزاده، پیشکسوت در زمینه عمر و بیمه، پروفسور لطفی زاده، مخترع فازیلاجیک، پروفسور حسین نصر، اسلام شناس، پروفسور ابوالقاسم غفاری، مهندس مکانیک و هوافضا و در ناسا بودند، پروفسور احسان یارشاته، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، استاد جلیل شهناز، استاد موسیقی و نوازنده پیشکسوت تار، پروفسور پروانه وسوق، سرطان شناس و دست اندر کار امور عامه منفعه برای کودکان و سرپرست معطفه محک. آقای شهناز و خانم وسوق پارسال درگذشتند و قبل درگذشت ما اینا رو انتخاب کرده بودیم.
مؤسسه سینا چه مؤسسه ایه و چه اهداف و برنامه هایی رو دنبال میکنه؟
در واقع همونطور که در جریان هستن، ایرانیان سالیان درازی هستش که دستاوردهای علمی در پیشورد علم و صنعت در سطح دنیا داشتن. رشد بی‌سابقه جوانان ایرانی در دانشگاه‌های دنیا در سطح جوامع علمی و کنفرانس‌ها و سمینارها بسیار قابل توجه هستش. ما دانشگاهی رو در سطح بزرگ در سطح بالای دنیا نداریم که در اون یک استاد ایرانی وجود نداشته باشه و هر سال جوایز بسیار زیاد رو نصیب می‌برن. اما ما باور داریم که این فرهنگ و این قدرت علمی که در بین جوانان و افراد ایرانی وجود داره باید به یک نحو بهتری به ایرانیان و به دنیا معرفی بشه. ما می‌خوایم نشون بدیم که ایران در درون ایران در درون ایرانی یک فرهنگ غنی و سابقه دار علمی وجود داره. همچنین دستاوردهایی که ما از سالیان قدیم ما برای ایرانی‌ها داشتیم. سینا با این هدف تشکیل شد. هدف بعدی که ما در نظر گرفتیم تداوم در این فرهنگ علمی هستش، به این معنا که ما افرادی رو از قدیم معرفی میکنیم به عنوان مشاهیر، افرادی رو در حال حاضر معرفی میکنیم، اینها رو دستاوردهاشون رو در یک روزی که به اسم سینا معرفی میشه در هر سال معرفی میکنیم. هدف ما هستش که یک الهام بخشی برای ادامه راه اینها باشه و قدردانی از اینها باشه.
روند برگزیدن دریافت کنندگان اولین دوره جایزه چگونه بود؟
دریافت کننده ها جوایز ما رزومه و اون سابقه کاریشون، خودشون گویای قنای فعالیتی که داشتن هستش. دستاوردهایی که در این سطح داشتن واقعا بی سابقه بوده، یعنی جوری بوده که فقط از طرف ایرانیان اینا شناخته شده نیستن، اینا در سطح دنیا شناخته شده هستن.
برای شفاف‌تر شدن روند نامزدی ها و اعطای جوایز در سال آینده تصمیم گرفتین؟
در سال آینده به صورت انتخابی نامینیشن یا هستش که ما در درون وبسایت ما هستش، افراد میتونن کسایی رو که شناسن و احساس میکنن که در سطح علمی بالایی هستن نامزد بکنن. این مسیری هستش که برای نامینیشن در نظر گرفته شد.
بودجه این جوایز و فعالیت های سینا از چه محلی تامین میشه؟
در حال حاضر مؤسسه یاس پرداخت کننده تمام هزینه های این برنامه بوده و اسپانسر این برنامه بوده.
بنیاد یاس چه جور بنیادیه؟
بنیاد یاس یک مؤسسه خصوصی هستش، در داخل آمریکا ثبت هستش و هیئت مدیریه و امنای خودش داره و اطلاعاتش روی وبسایت ما و در وبسایت خودش قرار داره.
علی کبیری به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. دو روز پیش پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم استان کرمانشاه خبر داده که نیروهای سپاه پاسداران باندی با عنوان شبکه همجنس بازی و شیطان پرستی را متلاشی کردند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد پیش از این منکر وجود همجنسگرایان در ایران شده بود. ساعتی پیش در گفتگو با کاوه کرمانشاهی فعال حقوق بشر ساکن آلمان در مورد جزئیات این خبر از او پرسیدم. کاوه کرمانشاهی:
جریان به این شکل بوده که یک گروهی از جوانان کرمانشاه و خب البته مهمانانی از شهرهای دیگه به مناسبت تولد دوستشون و به دعوت ایشون تو یکی از تالارهای رسمی کرمانشاه که در ابتدای جاده کرمانشاه به سنندج بوده روز جمعه 16 مهر ماه جمع میشن که تولد دوستشون رو جشن بگیرن، ولی ساعت حدوداً بین 9 تا 9 و نیم بوده که اینا مشغول خوردن شام در طبقه دوم تالار بودن که با هجوم نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران مواجه میشن.
آیا این جشن تولد به صورت مختلط برگزار میشده، اون چیزی که در واقع در جمهوری اسلامی ممنوع هست، و یا اتفاق خاصی در اون در حال رخ دادن بوده که مورد حمله نیروهای سپاه قرار گرفته؟
نخیر، اتفاقا این جشن مختلط نبوده، یعنی هیچ خانومی در این جشن حضور نداشته، تمامی افراد شرکت کننده پسر بودن و اتفاقا برای رعایت قوانین جمهوری اسلامی هم حتی مشروبات الکلی هم در این مراسم مصرف نشده، یعنی هیچ مورد خلاف قانونی نبوده به لحاظ قانون‌های جمهوری اسلامی.
اما خبرهایی هم شنیده شده در این مورد که این مهمانی گروهی از همجنسگراهای ساکن استان کرمانشاه و استانهای همجوار بوده، آیا این خبر رو شما تایید میکنید؟
سپاه، یعنی همون سایت سپاه که منبع خبر بود، عنوان کرده بود که این گروه در واقع یک شبکه، حالا با ادبیات خودشون، شبکه همجنس بازی و شیطان پرستی بوده، ولی در واقع اینکه این گروه و شبکه وجود خارجی نداشته، اینها یک سری دوست بودن که با هم جمع شدن. اینکه حالا گرایش جنسی اون افراد چی بوده رو ما واقعا اطلاعی نداریم، چون که لزومی هم نداره که اون افراد بخوان اعلامش بکنن، و این اتهامی است که صرفا از طرف سپاه زده شده به این افراد.
آقای کرمانشاهی، در خبرهایی که منتشر شده اومده که در همون زمان ورود سپاه پاسداران به این مهمانی و به گفته شما جشن تولد 15 نفر بازداشت شدن که 5 نفر از اونها آزاد شدن، آیا از بقیه بازداشت شده ها خبری دارید؟
متاسفانه خبر جدیدی از اون 10 نفر نیست، اما با توجه به صحبت هایی که افراد آزاد شده داشتن مبنی بر این که این دو روز در سلول های کوچیک چند نفره نگهداری شدن و تحت فشار و آزار و اذیت بودن برای اقرار به خواسته های بازجوها، به نظر میرسه که اون افراد هم تحت همچین شرایطی قرار داشته باشن. از اونجایی که سایت سپاه پاسداران کرمانشاه اعلام کرده که 8 نفر از این افراد با هم ازدواج کردن، این نگرانی وجود داره که این افراد برای اقرار به این ادعای سپاه تحت فشار و آزار و اذیت قرار داشته باشن.
آقای کرمانشاهی، این که سپاه داره این افراد رو تحت فشار قرار میده تا به ازدواج با همجنس خودشون اقرار بکنن، چه بار قضایی و حقوقی در ایران برای اونها به دنبال خواهد داشت؟
ادعایی که داره سپاه عنوان میکنه یک تناقض بزرگی هست در ادبیات خود حاکمیت. حاکمیت از یک طرف وجود همجنسگرایی در ایران رو انکار میکنه، از طرف دیگه هیچ حق و حقوقی برای این افراد قائل نیست، با یک ادبیات دیگه این افراد رو بیمار در جامعه معرفی میکنه، ولی حالا اینکه عنوان ازدواج رو مشخصا برای افراد به کار برده یک عنوان غیر حقوقی هست، چون که اصلا همچین امکانی برای این افراد در ایران وجود نداره که بخوان با هم دیگه ازدواج بکنن. ولی خب شما حتما میدونید که ما قوانین بسیار بسیار سختگیرانه داریم در قوانین جزایی ایران برای رابطه جنسی بین همجنسگرایان، و اینکه اگر بخوان این مورد رو ثابت بکنن و اگر بخوان اقرار بگیرن از اون افراد، طبق قانون اون موارد قانونی شامل حال این افراد میشه و قانون مجازات اسلامی ایران حکم اعدام رو برای این افراد در نظر گرفته.
دیروز 21 مهر ماه برابر بود با سومین سال مرگ بانو مرضیه، خواننده سرشناس ایرانی. او پس از اینکه 20 سال در خارج از ایران زندگی کرد، در 85 سالگی بر اثر بیماری سرطان در پاریس درگذشت و در همین شهر هم به خاک سپرده شد. از بانو مرضیه بیشتر میشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
چی بگم وقتی که این دیوونه دلبونه میگیره،
میخواد، تو رو میخواد، کی بگم.
بانو مرضیه در سال 1304 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 21 مهر ماه سال 89 پس از 85 سال زندگی در شهر پاریس از این دنیا رفت. هنرمندی که اگرچه در جوانی به هنر تئاتر گرایش پیدا کرد ولی کم کم از این هنر فاصله گرفت و وارد دنیای موسیقی شد. در آغاز به تصنیف و ترانه‌خوانی در رادیو پرداخت و پس از شهرتی که به دست آورد وارد برنامه گلها شد که این فعالیت تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه داشت. بانو مرضیه پس از انقلاب 14 سال در انزوا و سکوت به سر برد و ناگهان به ترک ایران پرداخت و به شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق پیوست. این دور از زندگی بانو مرضیه که خود آن را هجرت سیاسی خوانده با کنسرت‌های بیشماری در خارج ادامه یافت.
مهرتابانم جان تو بودی، رشته جانم جان تو بودی، عاشق زارم ای گل تو کردی، عشق سوزانم جان تو بودی، روشنی بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی، در شبستانم جان تو بودی.
بانو مرضیه در پایان یکی از کنسرت‌های خود در سالن 12000 نفری شهر اوبرهازن آلمان در گفتگو با ما درباره فعالیت‌های روزانه خود اینطور گفت:
هر روز روزی یک ساعت هم سولفژ می‌کنم هم صدا گرم می‌کنم، چون اگر که من این کار نکنم، خیلی محبت کردن به من، گفتن فلان کس تو صدات هر روز از روز پیش بهتر میشه، ولی بهتون عرض کنم که اگر من بخوام این کارا رو نکنم نمیتونم بخونم. به هر حال وقتی که من این برنامه‌های فشرده رو دارم، لازمش اینه که من بپردازم به کارم و بپردازم به خودم که بتونم از عهده این انجام بر بیام.
بانو مرضیه در پایان گفتگو با ما از نقش خود در آفرینش یک اثر موسیقایی هم اینگونه یاد کرد:
من همیشه برای عشق خوندم، همیشه. سالها قبل که من با بهترین موزیسین ها کار میکردم و برنامه اجرا میکردم، یک مصاحبه‌ای با من کردن، گفتن که نقش سازنده و نقش سراینده و نقش خواننده کدام یکیش مهمتر از اون یکی دیگه است؟ گفتم اون دو کار به جا، بله، باید به هر حال آهنگو آماده کنن، شاعرم شعرشو بگه، ولی اون کسی که روح میدمه بهش منم و به هر حال بی‌دخالت نیستم، باید چیزی باشه که به دل من بنشینه که من اون اثرو بتونم بازده.
در فکر تو بودم که یکی حلقه در زد، یکی حلقه در زد، یکی حلقه در زد، گفتم سنم و ابلنم و بلکه تو باشی، تو باشی، تو باشی، تو باشی، گفتم سنم و ابلنم و بلکه تو باشی، تو باشی،
تنها
تنها 30 ثانیه تا ساعت 8 و نیم بامداد فرصت داریم. سپاسگزارم که در آغازی صبحی نو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزو میکنم که امروز هم سلامتی مهمان تنهاتون باشه و شادمانی در دلهاتون خانه کنه. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.